شما یک سری داروهای ما داریم، بیماران مزمن هستن، اینا دائما باید این داروها رو مصرف بکنن. داروهایی که در این زمین الان باید مصرف بشه مثل سولفاسالازین، نیپروبین، مزالازین، فنوفیبرات. من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره به قاچاق بازار میده، داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم فعلا.
متشکرم، سپاسگزارم. دکتر منفرد، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای پیشبرد آنچه که به عنوان دغدغه مطرح کردید. سپاسگزارم.
ان شاء الله که این مشکلات به گوش محسوسین برسه و حتما حل بشه.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
هفته 31 دقیقه، صحبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در با صحبت و گفتگو همراه شما هستیم، در خدمت شما هستیم و البته درباره دغدغه های شما موضوعاتی رو مطرح میکنیم، از مسئولان پاسخ میگیریم، مثل موضوع دارو. شما هم حتما همراه ما باشید، به 301035 پیامک بفرستید. روی خط ارتباطی درباره یکی از دغدغه های معیشتی و اقتصادی میخوایم صحبت کنیم. سرکار خانم دکتر فاطمه نظری، ریاست محترم اتحادیه نانوایان سنتی تهران و همینطور جناب آقای علی قدی ایمانی، مدیر عامل محترم بنیاد ملی گندمکاران کشور. سرکار خانم نظری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. بنده نظری هستم، همونطور که معرفی کردین، خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم و خدمت آقای در واقع ایمانی گندمکاران کشور سلام و عرض ادب و احترام دارم.
جناب ایمانی سلام، صبح بخیر. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام دارم خدمت حضرت عالی، عوامل محترم برنامه، مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. درباره نان، قیمت نان گران شدن و نشدنش میخوایم صحبت کنیم. اول وضعیت اوضاع احوال این قیمت فعلی رو بخوایم نظری جویا بشیم. خانم نظری، گران شده یا نشده؟
ببینید 13 تا استان نرخشون در واقع اعلام شده. حالا این استان ها برخیشون در واقع نانهای نوع 1 و 2 هستن، برخیشون نوع 3 هستن که در واقع نوع 3 آزاد پس هستن و آرد قیمت تمام شده میگیرن. و اونی که در واقع یکی از استانهایی که من در واقع حضور ذهن دارم که در رابطه با همون نان یارانه‌ای نوع 1 و 2 بوده، سیگمال جز اولین استانهایی هم بوده که نرخشون بهشون داده شده، در واقع استان خراسان هستش. بله.
خب پس ما هم توی 1 و 2 افزایش داشتیم، هم توی 3، یا اینکه خیر فقط توی 3؟
بله، هم توی 1 و 2 افزایش داشتیم، هم توی 9 و 3 و یه طرحی به صورت پایلوت توی سری از استانهای اطراف تهران در حال در واقع اجراه، اونم قرار شده که نتیجهش بررسیش بشه و توی جلسات روش بحث بشه.
خانم نظری، درباره قیمت نان یک زمانی باید منتظر مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای افزایش قیمت می بودیم. آیا همچنان این وجود داره یا اینکه خیر؟ چون من یادم میاد تو همین رادیو گفتگو درباره وضعیت اقتصادی نانواها و در واقع کسانی که تو حوزه پخت نان دارن فعالیت میکنن صحبت میکردیم، گلایه بود، نگرانی بود الان و اجازه افزایش هم نداشتن. الان اوضاع چطور هست؟ آیا باز منتظر افزایش قیمت است و مجوزش خواهیم بود، اینکه نه بر اساس شرایط موجود، بر اساس قیمت تمام شده، قیمت افزایش پیدا کرده؟
والا ما یه 3 مرحله کمک هزینه رو داشتیم، اما در واقع این 3 مرحله کمک هزینه جوابگو و کفاف هزینه های نانوا رو نداشته. حالا من توضیحات رو عرض کنم خدمتتون. البته اینا رو روزهای قبلی حالا با تو مصاحبه هایی که داشتن با همین رادیو گفتگو اینها گفتن. حالا من جهت یادآوری عرض کنم که نرخی که ما سال 1400 گرفتیم در واقع مهر ماه 1400 بوده، نرخ سال 99 بوده که توی 1400 به ما داده شده و این نرخ پایین نرخنامه نوشته شده ملاک عمل تا زمانی خواهد بود که هزینه ها افزایش نداشته باشه. حالا ما اون 99 رو اگه کنار هم بذاریم با ورود به سال 1401 و 402 یکی از آیتم هایی که روی هزینه های نان اثرگذار بوده دستمزد بوده، یعنی حدود 57% از 400 به 401 دستمزد رو افزایش داشتیم رسمی. امسال هم بین 27% تا 30% و حالا با توجه به همونجور که مستحضرید در واقع آردی که تحویل نان میشه یک کالای خامه و روش کار انجام میشه، روی این در واقع کاری که انجام میشه یه هزینه هایی میخوره. حالا این هزینه ها شامل خمیر مایه است که حالا دسترسی به خمیر مایه البته کمه، هزینه خوراکی کارگری دارن و هزینه دستمزد رو دارن دیگه، بیمه و برق و آب و مالیات و اینها هم همینطور. و از طرفی هم البته با توجه به این طرحی که اجرا شده طرح خوبیه، اما اطلاع رسانیش یه مقدار ضعیف بوده چون که نون باها از همون بعد به ورود که این طرح انجام شد یه مقدار اون نحوه استفاده از این دستگاه رو به طور کامل در واقع بهشون آموزش داده نشده، یعنی به خود ما هم کامل اطلاع رسانی نشده که ما حالا کلاس‌های آموزشی اینها براشون بذاریم. و توی ماه رمضان در واقع نان‌های صلواتی بر نذریش داشت.
ارتباطمون قطع شد. آقای دکتر ایمانی در خدمت شما هستیم و وضعیت نانوا و نانوایان رو شنیدیم. بفرمایید از اوضاع احوال خودتون، گندمکاران و تهیه قیمت تمام شده گندم.
بله، عرض کنم خدمت حضرت علی که خب گندم به هر حال تحت شرایط خاصی که وجود داره بر اساس قیمت خرید تضمینی سالانه بر اساس به اصطلاح اون آیتم هایی رو که قانونگذار در قانون تعریف کرده قیمت گذاری میشه و اعلام میشه. منطق قیمت گندم هیچ تأثیری روی قیمت نان نداره. چرا؟ برای اینکه شما تو بودجه سنواتی 1402 هم که بخواد الان به صدا دیده باشید که هیچ افزایشی در رابطه با قیمت آردی که به نانواها داده میشه افزایش قیمتی داده نشده، یعنی گندم رو به قیمت حالا آرد نوعیه که خانم فرمودن 665 تومن داره دولت به اینها میده، یعنی آردی که از گندم 665 تومنی استحصال میشه و در اختیار نانوای نوعیه کالا که ارزان ترین هست و نوع دو مثلا 900 تومن و همجوری میره بالاتر که حالا سوپر آزاد و آزاد
که مراجعه میکنیم خیلی نوع یک وجود نداره یا لاقل ما کم میبینیم، شاید بعضی مناطق خاص باشه، بیشتر یک پارچه‌ای هم زدن و یک تابلوی هم زدن که این واحد صنفی به صورت آزاد پز میباشد، اکثرا نوع سه هستن. خب نتیجه بگیریم که تأثیر میذاره یا نمیذاره.
بله
میگم نتیجه بگیریم که تأثیر میگذاره یا نمیگذاره.
ببینید اون چیزی که باعث افزایش قیمت نان میشه این خانوم هم فرمودن که یه سری عوامل دیگری جدای از آرد هست. ببینید حقوق کارگر هست، خمیر مایه هست، گاز هست، آب هست، برق هست، اجاره بها، حمل و نقل و مسائل دیگری که به هر حال این نانوان یه فعالیتی داره انجام میده. باید سالانه، من نمیخوام دفاع بکنم نمیخوام رد بکنم، و سالانه همونطور که مثلا در ابتدای سال اعلام میکنن که اوها اینقدر افزایش پیدا میکنه یا مسائل دیگه، باید اینم رصد بشه که باعث نشه که نانوا کم فروشی بکنه یا گران فروشی بکنه یا خدای نکرده تقلب بکنه
یا تعطیل کنه،
آرد رو بیاد مثلا بفروشه. خب دولت آمده یه سری کمک های رو دیده توی این قسمتی، ابتدا 40% رو به اون تراکنش هایی که نانوا در واقع داره انجام میده در طول روز و در پایان ما 40% به اون قیمتی اضافه کرده بابت همین موضوع، مجددن یه 25% اضافه کرده، باز هم هنوز نانواها راضی به این قیمت نیستن. این میطلبه که فرض کنی یه تیمی، حالا اون کسی که مسئولیت داره توی این قسمت باید در بود نظارتی بیاد آنالیز بکنه، بگه مثلا فرض کنید یک کیلو آرد رو ما میخوام تبدیلی به نان بکنیم، خب آرد قیمتش اینقدر هست، هزینه کارگریش اینقدر هست، هزینه برقش و مسائل مختلف دیگه که منتج به این میشه که یه نانی به اصطلاح پخته بشه و در اختیار مشتری قرار بگیره، شده اینقدر سود به اصطلاح نانوا هم دیده بشه، این مفسده ها دیگه جمع میشه. ببینید این تقلباتی که الان وجود داره تو بحث، من ضمن احترامی که حالا به همه این قشر زحمتکش دارم میذارم، بالاخره انسان هست وسوسه میشه و اون به قول معروف منافعش وقتی تأمین نمیشه ممکنه دست به یه سری کارا بزنه که خب شما خودت استهزار دارید دیگه. ما در بحث الان نان، یعنی اگر بخوایم درست مدیریت بکنیم، درست جلوی این نشتی ها رو بخوایم بگیریم، میتونیم شاید بین یک و نیم میلیون تن در مصرف گندم در کشور صرفه‌جویی بشه، که این خب با توجه به اینکه ما الان هنوزم گندم وارد میکنیم در کشور، باید ارز تهیه بکنیم، خارج بکنیم، بریم از کشاورز به قول معروف خارجی حمایت بکنیم، از اونها گندم بخریم بیاریم تبدیل به آرد بکنه و این مسائل به وجود بیاد. لذا من اعتقادم بر این هست که باید اون سیستم های نظارتی، دستگاهی که مرتبط هست موضوع با اینها، به اصطلاح بیان بشینن، هم نانوا حضور داشته باشه، هم به قول معروف اون سیستم و اون دستگاه بیان آنالیز بکنن. حالا دولت میخواد مثلا به من مصرف کننده کمک بکنه، راه‌های بهتری میتونیم الان مگر یارانه دولت پرداخت نمیکنه برای به مردم
جنبندی
بکنه، بیاد نان هم آرد رو هم آزاد بکنه. ببین آرد اگر آزاد بشه هم کیفیت نان میره بالا.
الان آرد آزاد بشه دغدغه نانوا برطرف میشه به نظرتون؟
بله. اگر
بخواد شما فرمودید که آرد تأثیر نداره رو قیمت نان که
نه. ببین الان که آرد قیمتشو دولت داره پرداخت میکنه،
خب مثلا چه 600 تومن باشه چه هر چقدر دیگه تاثیر نداره. اصل بله اصل قیمت به خاطر هزینه کارگر، دستمزد، اجاره، بقیه موادی بله. که نان رو تهیه میکنه. خب اگه آزاد بله. کنه
نه. ببینید الان دو تا موضوع هست، یکی این که حالا بحث این که اینها ادعاشون بر این هست که ما به اون به اصطلاح سود معقول و منصفانه نمیرسیم،
بله.
یکی هم بحث اینه که ببین آرد الان چند قیمته هست،
بله.
وقتی که چند قیمتی باشه مفسده توش وجود داره،
متشکرم.
و این نشتی به وجود میاد و این به ضرر به قول معروف حکومت و دولت هست. من از اینه که اگر بخواد آرد آزاد بشه، درست،
بله.
به قیمت تمام شده نانوا بره بخره، خوب طبیعی هست که این نانوا وقتی آرد به قیمت تمام شده باید نان کیفی تهیه بکنه که فروش بیشتری داشته باشه، سود بیشتری ببره. اما این آردی که خیلی عذر میخوام مفت در اختیار نانوا قرار میگیره، یعنی گندم رو همین الان که حالا با همین قیمتی که ما هم معترض هستیم به این قیمت 15000 تومان، وقتی که دولت داره 665 تومان داره میده به نانوا، طبیعی هست که این آرد از چرخه مصرف واقعی خودش خارج میشه و مسائلی که نباید به وجود بیاد به وجود.
متشکرم از شما خانم نظری. خوش. حرف نگفته و
بله،
جنبندی
خیلی کوتاه. 25% که ایشون گفتن رو نداشتیم، ما 2 تا 15% و 1 10% داشتیم و اثر آرد روی نرخ نان الان 10 تا 12%، یعنی اصلا اگر آرد رو کلا رایگان هم به ما بدن تأثیری روی هزینه های ما نداره. بله قیمت تمام شده نداره و سود متعارف مشخص الان وقتی که شما تورم رو حساب کنید هر سال حدود تورم چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده 40 تا 45% بوده، نزدیک 140% میشه. این 40% رو اومدن دادن و این رو به در واقع مصرف کننده خوب اطلاع رسانی نمی‌کنه. مصرف کننده میاد جلوی درب نانوایی میگه 40% گرفتید، در واقع این رو نمیدونه که آقا نرخ مال سال 99 بوده و در واقع این هزینه هایی که بهش تحمیل شده الان شاید میتونم بگم که یک سوم یا یک چهارم اون هزینه ها رو هم تامین نمیکنه و در واقع این طرحی هم که اومده، این نشتی که ایشون میفرمایند، دیگه اصلا من تا اونجا که میدونم اصلا وجود نداره و نونوا تمام تلاش خودش رو میکنه که این آردی رو که میگیره به در واقع نون تبدیل کنه، یعنی اصلا تراکنش نداشته باشه در واقع نمیتونه اون آرد رو دریافت کنه. حالا من نمیدونم از روشونشون از نشتی چیه،
یعنی اینکه آرد رو به جای اینکه بپزن مثلا بجن جای دیگه.
ببینید اصلا آرد رو نپزه که اصلا نمیتونه که آردش رو بگی. آرد الان شناور، آرد ثابت نداره که نانوا، آردش بر اساس اون تراکنش
به
اون 14 بررسی میشه. و این اطلاع رسانی راجع به این نانوای نظری و اینها کم بوده و کسر سهمیه داشتن اینها.
بله.
من خواهش همینه که این کسر سهمیه ها رو بیان اول آموزش بدن، بعدا به قول گفتنی مؤاخذه بدون محاکمه نکنن، بعد نرخ نان واقعی کنن، پس از انجام واقعی نرخ نان اون موقع بیان بررسی کنن بگن آقا تخلفی اگر هست که ما هم ممکن اون میشیم.
یعنی بعد از اینکه احراز شد مستند شد
نرخ نان واقعی بشه، بعدا در واقع اینها مورد بررسی قرار بگیرن.
متشکرم از شما، خواهم نظری بیروز باشید. صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
باشین صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر ایمانی متشکرم، خدا نگهدارتون.
لطف شما زیاد، موفق معید بشید، خدا.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
زمان زیادی از بازگشت ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی نمیگذره. میخوایم هم صحبت بشیم با امیر دریادار حمزه علی کاویانی، جانشین محترم فرماندهی نداجا. امیر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیر، میخوایم با شما درباره ناوگروه 86 صحبت بکنیم، درباره خانواده هاشون و دیدار امروزشون با رهبر انقلاب.
بله،
در خدمت هم بفرمید.
خب خدمت هم عرض کنم که توفیقی حاصل شد که ما به دیروز محضر فرمانده معظم کل قوا مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم و به اتفاق خانواده های نیروی دریایی و به ویژه خانواده های عزیز ناوگروه 360 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که موجب اقتدار و عزت نظام در سراسر جهان شد. خب و این توفیق وظیفه و تکلیف ما رو در ارتباط با حضور در دریای آزاد و دفاع از منافع و منابع جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران اسلامی بیشتر. خب مستحضر است که ناوگروه 360 در بحرانهایی که دشمنان ما در داخل آفریده بودن در تاریخ 9/7/1401 از بندر عباس حرکت کرد و به سمت شرق و اقیانوس آرام رفت. برای اولین بار پا به اقیانوس آرام گذاشتیم. البته در گذشته ما یک تقربی به اقیانوس آرام داشتیم و به دریای چین جنوبی رفته بودیم، اما این بار عرض اقیانوس آرام رو عبور کردیم و خدمت رو عرض کنم که وارد غرب آمریکای لاتین شدیم، اونجایی که حساسیت آمریکایی ها هست، خط قرمز آمریکایی ها هست و امریکایی ها تلاش داشتن که ما وارد این منطقه نشیم. از مناطق بسیار سخت و دریای بسیار وحشی و ناآرام اقیانوس آرام گذشتیم، وارد تنگه ماجلان شدیم. خب در مسیر کشورهای مختلفی از ما استقبال کردن. ابتدا وارد کشور هندوستان و بندر بمبئی شدیم، بعد وارد جاکارتا شدیم. خب عزیزان از رسانه و تلویزیون دیدن که به چه نحوی از ما استقبال کردن و خدمت رو عرض کنم که این نشون میده که انقلاب اسلامی دارای خاستگاه در جهان است. اون تفکر انقلاب اسلامی و اون پیام انقلاب اسلامی در دنیا دارای خاستگاه است و مردمان استقلال طلب و آزادی خواه جهان با انقلاب اسلامی هستند. خب بعد وقتی وارد آمریکای لاتین شدیم، از تنگه ماجلان، تنگه بسیار سخت ماجلان عبور کردیم، وارد کشور برزیل و ریو دو ژانیرو شدیم.
به جای اینکه اونجا ما برنامه ریزی کرده بودیم 3 روز در اونجا بمانیم، 7 روز با استقبال گرم مردم برزیل مواجه شدیم و در آنجا ماندیم. عرض اقیانوس اطلس رو به سمت شرق عبور کردیم، اونجایی که دریای بسیار وحشی هست، وارد افریقای جنوبی شدیم، در بندر کیپتان خدمتتون عرض کنم که پهلو گرفتیم و مجدداً بعد از 3 روز از اونجا حرکت کردیم شرق افریقا، تنگه موزامبیک به سمت شمال اقیانوس هند و دریای عمان اومدیم. در عمان پهلو گرفتیم در بندر سلاله و در تاریخ 3 1402 به وطن بازگشتن. مقام معظم رهبری چند سال قبل فرمودن که خرم شهرها در پیش داریم. این تلاقی حضور ما در تاریخ 3 1402 که مصادف است این تاریخ با آزادسازی بزرگ خرمشهر، شهر عزیز خرمشهر و عملیات بزرگ بیت المقدس، نشان می‌دهد که نیروی دریایی و کارکنان غیرتمند نیروی دریایی که برای دفاع از منافع و منافع کشور و انقلاب اسلامی سر از پا نمی‌شناسند دریاها را در نوردیدند، ابهت امریکایی‌ها، ابهت پوشالی امریکایی‌ها را به چالش کشوندند، هژمونی امریکایی‌ها را به چالش کشوندند و با افتخار به وطن بازگشتن. خب دستاوردهای بسیار بزرگی رو این دریانوردی طولانی برای ما داشت، برای کشور داشت، برای انقلاب اسلامی داشت. اول ثابت کرد که سربازان مردم عزیز و مقام معظم رهبری ولایت مدار و پادر رکاب هستند. سختی ها براشون معنی نمیده، در دریاهای متلاطم حضور پیدا میکنن و از منافع کشور و انقلاب اسلامی دفاع میکنن. خب اوج دانش و تکنولوژی نیروی دریایی و تجهیزاتی که در داخل ساخته میشه، شما مستحضر هستید، مردم عزیز ایران اسلامی میدانن که ناوشکن دنا در تحریم در فشار حد اکثری ساخته شد. این نشون میده که تحریم حد اکثری بر سامانهای دفاعی ما، بر تجهیزات دفاعی ما، بر صنایع دفاعی ما تأثیر نداشته و سربازان انقلاب اسلامی، دریادلان نیروی دریایی و صنعتگران در صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی هر تجهیزی رو که برای سیستم‌های دفاعی ما و کشور نیاز داشته باشه توان تولید رو دارن و اون اوج خودباوری و خود اتکایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که به برکت انقلاب و به برکت خون شهدا حاصل شده است. خب ما زمانی برای سیمکاردار مشکل داشتیم، اما امروز ناوشکن تمام ایرانی دنا رو تولید میکنیم که با کارکنان با غیرت، با تعصب، با دانش و با فناوری هایی که پیشرفتی که در داخل تولید شده و بر روی ناوشکن نصب شده از دریاهای بسیار متلاطم که اونهایی که دایعه خدمتتون عرض کنم و ادعای دریانورد بودن و نیروهای دریایی بزرگ دنیا را دارن، دل و جرأت عبور از این مناطق رو ندارن، با این ناوشکن تمام ایرانی این دریانوردی طولانی رو انجام میدیم و اوج اقتدار و افتخار رو برای کشور ایجاد میکنیم. خب دستاوردهای بسیار بزرگتری هم داره که انشالله اون مقابله با هژمونی آمریکایی‌ها، عقب روی آمریکایی‌ها از این منطقه، عقب نشینی آمریکایی‌ها از این منطقه، همه اینها دستاوردهای این دریانوردی بزرگ هست که انشالله با این حضوری که ما دیروز محضر فرمانده معظم کل قوا داشتیم و انرژی مضاعفی رو که دریافت کردیم، این دریانوردی‌ها، این حضورها تا پاکسازی کامل دشمنان از این منطقه ادامه خواهد داشت. ما از پا نمی نشینیم، ما در کنار برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از خلیج فارس و در منطقه مسئولیت خودشون محکم و مستحکم از کشور دفاع می کنن، دست در دست هم تا زوال کامل امریکایی ها و پاکسازیشون از این منطقه، از این منطقه دفاع خواهیم کرد و در هر کجایی در دنیا در دریاهای آزاد نیاز باشه حضور پیدا می کنیم. و خدمتتون عرض کنم که سست بنیان بودن نظام هایی که به دنبال حفظ هشمونیشون در دنیا هستن رو دنبال میکنیم و انشالله پیروزی از آن ما خواهد بود.
سپاسگزارم. درباره دیدار خانواده ناوگروه هم بفرمایید.
خب در بیانات فرمانده معظم کل قوا اوج احساسات و اوج اون احساس پدری نسبت به خانواده ها و فرزندان این ناوگروه دیده شد و با چه ظرافت و با چه زیبایی خدمت رو عرض کنم از این خانواده ها تقدیر شد. خدمت رو عرض کنم که خانواده ها در پشتیبانی از همسرانشان، در پشتیبانی از فرزندانشان که در این دریانوردی طولانی بودن، اوج استقامت و صبر رو با تأسی از خدمت رو عرض کنم حضرت زینب کبری سلام الله علیها در این دریانوردی نشان دادن و نشان دادن که در پشتیبانی از همسرانشان و کارکنان نیروی دریایی تا آخرین قطره خون پشتیبانی خواهند کرد و محکم در مقابل همه دشمنان ایستاده هستند و ثوابی که کارکنان نیروی دریایی از این حضور در مقابل دشمن، در مقابل نظام سلطه، در دفاع از دین و اسلام داشتند متعلق به این خانواده هاست.
متشکرم. آیا بر اساس تجربه موفقی که ناوگروه 86 داره، آیا ممکن هست ما برنامه ریزی بلند مدت یا حضوری مستمر در صحنه بین‌المللی داشته باشیم؟ یعنی قرار باشه تداوم ببخشیم این
بله،
نگاه
ما مستظر هستید که ما طی 10-15 سال اخیر حضورمون در دریاهای آزاد گسترش پیدا کرده.
بله.
حضورمون در دریای سرخ که محل عبور مسیر کشتیرانی و نفکش ما هست، حضور مداوم هست، حضور در دریاهای آزاد در هر کجایی که منافع کشور، در هر کجایی که موجب افتخار و اقتدار برای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح باشه، ما برنامه‌ریزی خواهیم کرد و در اونجا حضور پیدا خواهیم کرد. بله، این دریانوردی‌ها تداوم خواهد داشت.
و آیا وسعت خاصی براش در نظر گرفته؟ مرز و حریم خاصی در نظر گرفته؟
دریاهای آزاد مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا دیروز هم فرمودن که
بله،
متعلق به همه ملت هاست. ما هر کجایی که نیاز داشته باشیم حضور پیدا میکنیم.
و نکته آخری که میخوام با شما در میون بگذارم، بحث حالا این برنامه ریزی که داره صورت میگیره، یک زمانی نیروی دریایی ما هدفش بحث دفاع از مرزهای آبی کشور بود، بعد از اون رفتیم سراغ، یعنی توسعه دادیم، رفتیم سراغ حمایت از ناوگان تجاری و نفتکش هامون، و بعد از اون نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی هدف و مأموریتش توسعه مناسبات نظامی، توسعه اقتدار دریایی کشور در اقصی نقاط دنیا بود. چطور اینها رو قرار هست کنار هم بذاریم؟ با چه برنامه ریزی و با چه نگاه بلند مدتی؟
نیروی دریایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران هست، متعلق به انقلاب اسلامی هست.
بله.
ما برای تداوم انقلاب اسلامی که انقلاب جهانی است و انشالله به اون انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل خواهد شد، ما برای اون تلاش میکنیم. نیروی دریایی نیروی تمدن ساز هست، نیرویی که در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی حرکت کرده و سر تا سر جهان پهنه عملیات نیروی دریایی و حضور نیروی دریایی است.
سپاسگزارم از شما. امیر دریادار حمزه علی کاویانی، جانشین محترم نداجا، پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا
احساس می کنم تو را هر لحظه با روح و تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.